بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث برامون فرع پنجم و مربوط به اون جایی بود که کسی نظر کند حجی انجام دهد بدون اینکه مقید کند انجام آن را به یک زمان خاصی. عرض کردیم در این فرع در سه جهت بحث می شود. جهت اولا این بود که آیا برای این شخص تأخیر جایز است یا خیر، یعنی می تواند انجام حج را عند تمکن از اول زمان ممکن در انجام آن به تأخیر بیندازد و یا اینکه بر او لازم است در اولین سالی که متمکن از انجام این حج بود اقدام به انجام آن بنماید. عرض کردیم در این مسئله تابع مبنایی هستیم که در علم اصول اختیار میکنیم. بر اساس مبنای ما چون قرینه عامه وجود دارد بر این که هر امری که از شارع صادر شود دال بر فور است، به این جهت در ما نحن فیه یکی از مصادیق اون مسئله فوریت است و میگوییم در اول زمان ممکن باید این شخص اقدام به انجام حج بنماید. مبانی دیگرم عرض کردیم و بر اساس اون مبانی گفتیم حکم چی میشه. جهت دوم این است که بر فرض در جهت اول ما به این نتیجه برسیم که تأخیر انجام این حج از اول زمان ممکن جایز است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که حد این جواز کجاست؟ تا چه زمانی می تواند به تأخیر بیندازد؟ در جلسه گذشته کلام بعضی از عازم مثل صاحب مدارک و صاحب مسالک در این خصوص مطرح شد که فرمودن حد جواز تأخیر اونجاییست که زمان به مقداری تنگ شود که ظن به وفات برای شخص وجود داشته باشد، یعنی این گمان برای او به صورت قوی حاصل شود که اگر از این مدت به تأخیر بیندازد از دنیا برود. در مقابل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به این فرمایش و این ملاک و این حد اشکال کردند. حاصل اشکالی که محقق خویی به این ملاک مطرح می کند این است که می فرماید ما دلیلی نداریم که ثابت کند که ظن به وفات در ما نحن فی و در بحث کنونی ما معتبر است، بلکه اگر در جهت اولا به این نتیجه برسیم که تأخیر حج برای این شخص از اول زمان ممکن جایز است، باید حکم به جواز تأخیر کنیم مطلقا، حتی اگر ظن به وفات هم حاصل شده باشد. لذا در ما نحن فیه به نظر میرسد که کل ملاک در بحث کنونی ما چیزی جز بحث ظن به وفات می باشد و در این خصوص در ادامه مطرح می کنند که ممکن است شخص به نقطه ای برسد که اطمینان پیدا بکند که اگر به تأخیر بیندازد امکان انجام حج دیگه برای وجود ندارد. اگر اطمینان حاصل شد، این اطمینان می شود حجت، ولی مجرد زن و گمان به وفات در ما نحن فی مفید فایده نیست. لکن اشکالی که ممکن است به محقق خویی گرفته شده و در حقیقت پاسخی باشد از اشکالی که این بزرگوار مطرح می کنند این است که اگرچه مثل صاحب مدارک و صاحب مسالک ملاک و حد جواز تأخیر را ظن به وفات مطرح کردن، لکن علی الظاهر مقصودشون از ظن به وفات مجرد گمان به مردن نیست، بلکه مقصود اونها همین اطمینان است که شما مطرح کردید، یعنی اطمینانی که عند العرف به منزله علم شناخته می شود. چطور اگر فرد علم پیدا بکند به این که با تأخیر این حج به سالهای بعد امکان انجام حج برای اون نیست، میگوییم باید اقدام به حج بکنن؟ کذالک اگر اطمینان عرفی به این امر حاصل شد، باید در اون سالی که اطمینان به این موضوع حاصل می شود اقدام به حج بنماید. لذا اشکال محقق خویی به مثل صاحب مدارک و صاحب مسالک زمانی وارد است که نظر اونها از ظن به وفات مجرد گمانی باشد که به اطمینان عرفی چی نرسید. دقیق بفرمید. در عبارت مسالک ظن به وفات بود، در عبارت مدارک هم ظن به وفات بود. در این ظن به وفات خب دو احتمال مطرحه. یکی اینکه منظورشون از ظن به وفات یعنی ترجیح وفات نسبت به حیات باشه. ما یه مرحله شک داریم، یه مرحله ظن داریم، یه مرحله علم داریم. مرحله شک این است که واقعا 50-50 است که اگر به سال آینده بندازیم میتوانم حج را انجام بدم یا نه. مرحله زن اونجاست که نه، 70% احتمال میدم با تأخیر دیگه موفق به انجام حج نشم. چرا؟ چون گمانم به این که تا سال آینده باقی بمانم و حیات داشته باشم کمتر است از گمانم به مردن، و به تعبیری گمانم به مردن بیشتر از گمانم به موندن است. این میشه زن، مجرد این که بیشتر از 50% احتمال وفات بده میشه زن. اما مرحله علم اونجاست که یقین داریم که در سال آینده من نمیتوانم دیگه اقدام به انجام حج، چرا؟ چون مرگ به سراغم میاد. البته این یقین حاصل نمیشه. چرا؟ چون مرگ دست خداوند متعال است و احدی نمیتواند بگوید من سال آینده در قید حیات هستم یا در قید حیات چی نیستم. اما اطمینان عرفی میشه. فردی که آقا سرطان داره، مبتلا به سرطانه، تخمین زدن به صورت علمی که این فردی که مبتلای به سرطان است بیشتر از 5 سال دیگه زنده نمیمانه، 2 سال دیگه بیشتر نمونده، میتونه هم الان انجام به حج. این تشخیص طبیب اطمینان عرفی میاره به این که در 2 سال آینده دیگه از دنیا رفته است. عرض ما اینه که اگر مقصود صاحب مدارک و صاحب مسالک از ظن به وفات مجرد غلبه وفات یعنی متوفا شدن بر حیات باشد، خب فرمان شما درسته، این ظن اعتباری ندارد، این ظن حجت نیست، دلیل بر اعتبار میخواد این ظن. اما اگر مقصود این بزرگواران از زن همون اطمینان عرفی باشد، کمایی که در موارد متعدد اینها زن را استعمال میکنن و مقصودشون اطمینان عرفی است، دیگه این اشکال شما وارد نیست. یعنی در حقیقت شما هم همون حرفی رو میزنید که صاحب مدارک و صاحب مسالک مطرح میکنن. و نگاه ما اینه که با مطالعه در موارد ظن به شی در کلمات مثل صاحب مدارک و صاحب مساله استفاده می شود که مقصود این بزرگواران از ظن به وفات اطمینان عرفی به وفات است. اگر این باشه دیگه جایی برای این اشکال باقی نمی ماند. فیتحصل این که حد جواز تأخیر اون جایی است که نظر کننده اطمینان عرفی پیدا کند به این که چنانچه از اون زمان انجام حج را به تأخیر بیندازد موفق به انجام حج نخواهد شد. این هم جهت چندم و جهت دوم قضیه. اولا اصل تأخیر جایز یا جایز نیست؟ ما گفتیم البته جایز نیست. چرا؟ چون معتقد بودن بین هستیم که اوامر به اعتبار قرائن عامه دلالت بر فور دارن الا اذا ثبت خلاف. حالا بر فرض تأخیر جایز باشد، به فرض ما از این مبنا برگردیم و بگیم تأخیر جایزه، حدش کجاش؟ حدش عبارت از اونجایی که اطمینان عرفی به فوت حاصل بشه. اما جهت سوم این است که اگر این شخصی که نذر نموده است در 1 سالی اقدام به انجام حج به نماید، با این که تمکن از انجام آن برای او در سالی فراهم بشود و بتواند به نظر خود وفا بنماید، با این وجود اقدام به انجام حج ننماید و از دنیا برود، آیا قضا این حج بر وارث او واجب است و باید از اموال او مقداری را جهت انجام حج کنار بگذارن یا خیر؟ و بر فرضی که قضا این حج از جانب او بر وارث واجب باشد، آیا قضا باید از اصل ترکه صورت بگیرد یا از ثلث مالش؟ عرض می کنیم که در دو جهت سابق روشن شد که یا تأخیر جایز است یا تأخیر جایز نیست. چنانچه تأخیر جایز نباشد، طبعا قضاء اون بر عهده این شخص می آید و واجب است. و اگر قائل بشیم به این که تأخیر جایز است و آن را به تأخیر بیندازد و حتی به نقطه‌ای برسد که اطمینان عرفی به فوت برای او حاصل می شود، و از دنیا بعدن برود، طبعا باز هم به دلیل اینکه واجبی از او فوت شده است، بعد از اینکه اشتغال ذمه او به این واجب مسلم می باشد، فراغ ذمه او هم تنها یا با ادا و یا با قضا فراهم می شود، لا شک در این که اصل وجوب قضا طبق تمام مبانی مفروغ عن است و جای بحث ندارد. و انما الکلام در این است که آیا قضاء از جانب او باید از اصل ترکه داده شود یا این که از ثلث مالش باید داده شود؟ در مسئله دو نظریه است. نظریه اول که مثل محقق هلی در شرایع مطرح کرده ان این است که واجب است قضاء این حج از اصل ترکه. دلیل اینها این است که می فرمایند حج از جمله واجبات مالیه است و واجبات مالیه به منزله دیونی است که بر عهده شخص می آید و دیون افراد چنانچه از دنیا بروند باید از اصل ترکه خارج بشود. لکن در مباحث پیشین روشن شد که ادعای واجب مالی بودن حج ادعای بی اساسی است و مجرد این که انجام حج به صورت طبیعی نیاز به هزینه از اموال دارد، به دلیل این که طی طریق نیازمند هزینه مال است، گرفتن مسکن نیاز به هزینه اموال دارد، خورد و خوراکی که در طول مدت سفر محتاج به آنها هست نیاز به استفاده از اموال دارد. با این وجود به مجرد نیازمندی انجام حج به هزینه اموال حج جزء واجبات مالیه نمی شود. واجب مالی عبارت است از واجبی که خود متعلق وجوب مالی از اموال باشد، نه این که متعلق وجوب امری باشد که انجام اون امر نیاز به هزینه اموال دارد. به عنوان مثال خمس از واجبات مالیه است، چون متعلق وجوب خود خمس مال می باشد. زکات از واجبات مالیه است، چون متعلق وجوب خود مال زکبی می باشد. و اما صلات و یا حج اگرچه ممکن است در مقام امتثال به آنها و امتثال امر آنها لا محاله نیازمند به هزینه اموال بشود، اما این دلیل بر این که این واجب می شود یک واجب مالی نخواهد بود. آیا کسی گفته است صلات از جمله واجبات مالی است؟ در حالی که در بعضی از موارد انجام همین صلات نیاز به هزینه مالی دارد. به عنوان مثال عرض کردیم طهارتش نیاز به این دارد که برای انجام وضوء پول هزینه بشود، ولی این باعث این نمی شود که صلات بشود یک واجب مالی. بر این اساس ما نمی توانیم بپذیریم که حج از جمله واجبات مالیه می باشد تا نتیجه بگیریم که پس قضای این حج مربوط به این نظر کننده هم از اصل ترکه باید چی؟ خارج شود. در مقابل نظریه دوم این است که غذای این حج باید از کجا داده شود؟ از سلس مال داده شود. دلیل بر وجوب اخراج هزینه این حج از مال چه می باشد؟ می فرمایند دلیل بر آن دو روایت است که در نظر احجاج وارد شده است. همون دو روایتی که در گذشته هم مطرح شد، یکی صحیحه زریس کناسی بود و یکی هم صحیحه ابن ابی یعفور بود. در این دو صحیحه کاملا روشن است دلالت آنها بر این که اگر کسی نذر کرد از اموالش شخصی را به حج بفرستند تا حج انجام بده، برای خودش خود اون طرف و در حال حیات موفق به وفا نشد، در بعد از وفات از اموال او باید هزینه شود و از ثلث مالش جهت انجام این حج به شخصی داده شود که برود حج کند. و وقتی که قضای احجاج از ثلث مال باید داده شود، به طریق اولا حجی که مربوط به خود این شخص است باید از سرس مالش خارج شد. حالا این که این اولویت درسته یا ایراد به این اولویت وارد می شود، و اگر ایراد وارد می شود می تونیم از این ایراد پاسخ بدیم، بماند انشاءالله برای جلسه بعد.